بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سومین آیه از آیاتی است که برای حجیت خبر واحد به اون استدلال شده، که عبارت است از آیه ذکر. گاهی هم بهش آیه سوال میگن، معمولا آیه ذکر نامیده میشه، ولی مثلا در منطقه در آیه سوال، ولی غالبا آیه ذکر میگن. همونطور که اشاره شد، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از غرر آیات قرآن کریم است که در علوم مختلف مورد استدلال و توجه قرار میگیرد. و دیروز 8-10 نکته را از مباحثی که در مواضع دیگر داشتیم فهرستوار و به اشاره متعرض شدیم و رسیدیم به اون نکات اصلی که باید بر اون متمرکز شد. حالا به این ترتیب در حقیقت می شود تنظیم کرد، بعد از بیان مقدماتی که ارجاع بود به مباحث دیگر، استدلال به این آیه شریفه با این بیان است که آیه می فرماد سوال کنید و سوال ملازم با وجوب قبول است. این یک. از طرف دیگر آیه هم شامل امور حدسی میشه و شامل اخبارات حسیه هم میشود، و بنابراین آیه میفرماد باید از آگاهان و از جمله راویان و محدثان و صاحبان خبر بپرسید آنچه که مورد نیاز شماست و به ملازمه باید بپذیرید از اونها، یعنی حجت برای شما. این استدلال. اما این استدلال محل مناقشات متعددی است که موجب شده که غالب و اکثریت آیان این استدلال را در باب حجیت خبر واحد نپذیرند. تقریبا الان شما ملاحظه بکنید غالب آیان هم در طبقه قبل هم بعد آقای خویی، آقای صدر، دیگران این را استدلال را نمیپذیرند، به یکی از این دلایلی که گفته خواهد شد. اولین مبحث در اشکالات و مناقشات همون بحث دیروزه که عرض کردیم، یک تکمله هایی چون داره باز در اون یک توقفی خواهیم داشت. اولین مناقشه در استدلال این بود که روایات آمده است در ذیل آیه و اونها مفید انحصار اهل ذکر در اهل بیت و معصومین است. این اشکال اول بود که دیروز عرض کردیم و این روایات هم فراوان است. عرض شد که امام می فرماد که ما ایگانا اونی، ما مقصود از این اهل ذکریم، در یه روایتی که در ذیل آیه آمده. از ذکر انا، از پیغمبر اکرم داره، از ذکر انا والائمه اهل ذکر، یا از ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نحن اهل المسئولون. اینا همینجور یک طایفه ایست که تطبیق داده. خب تا اینجاش خیلی مشکلی نیست که نحن هم اهل بیتهی یا و هم الائمه علیهم السلام، این روایاتی است که وجود داره. منتها در میان این روایات بعضی بیان حصری قوی تری داره. مثلا این روایتی که از بصایر الدرجات نقل شده از معلم خنیس هست که فی قول الله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قم قالهم آل محمد علیهم السلام فذکرنا له حدیث الکلبی انه قال هی فی اهل الکتاب قال فلعنه و کذبه. که اصلا گفت، میگن این مربوط به اهل کتاب علمای یهود و نصاراست، میگن لعنه و کذبه. این خیلی عجیبه. ولذا در این روایات دو طایفه رو میبینیم، بعضی تطبیق دادند با یه لحن حصری ولی بعضی ظهور کامل در حصر دارند و نفی شمول اهل ذکر نسبت به اهل کتاب و علمای اهل کتاب دارند. یا در روایت دیگری که از دعایم الاسلام آمده است داره که فنهنو والله ابواب و تلک البیوت، بعد از اینکه فسأل و اهل ذکر رو آوردن، لیس ذلک لغیرنا احدون. قبلش رو باید خیلی مفصله، فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون فنحن اهل ذکر فاقبلوا امرنا وانتهوا الینا الى نهینا فانا نحن الابواب الذی امرتم ان تأتوا البیوت. هم اون آیه ابواب را آورده، هم آیه ذکر و اینجور
بحث بیوت من ابواب هاست.
بله، هر دوش آمده و بعد میگه و نحن اهل و از این قبیل. ان اردت العلم الصحیح فعندنا اهل البیت فنحن اهل الذکر، که علم صحیح میگه اینجاست دیگه، جای دیگه نیست. و از این قبیل روایات فراوانی که در زیر این آیه شریفه وارد شده، که حالا من این رو از همون نرم افزار اهل البیت خوندم، ارجاعاتش هم به منابع داده. مشکل اینم باز همونه که سنداشو ذکر نکرده، که آدم یه جا تکلیف خودش تعیین میکنه، حالا تو نرم افزار دیگه هست. این چیزی بود که دیروز عرض شد. حالا ما دیروز مطالبی رو عرض کردیم که ملاحظه کردید، فقط یک نکته گفتیم که باطن و اینها، این کلام مرحوم شهید صدر، مرحوم شهید صدر فرمودن که این روایات رو ما باید جزء تعویلات و باطن و بیان باطن بدانیم. بعضی هم اشکال کردن که این دیگه تعویل و باطن نیست، برای اینکه تعویل و باطن اینه که میره به سمت عمق مسئله و مفاهیم و مصادیقی بیان میکنه که به روش عادی قابل استفاده نیست. اما اینجا ویژگی این روایات اگر هست رو از اینها بپذیریم، ویژگیش چیه؟ ویژگیش این است که معنای ظاهری آیه رو نفی میکنه. روایاتی که در تفسیر آیات میان علا قسمینن، علا اقسامین، حالا دو قسمی که اینجا مد نظر اینه، بعضی روایات میاد دائره شمول آیه را توسعه میده به روشی که معلوف و متعارف نیست، ما نمیفهمیم، به یه جهتی معانی ذکر میکنه برای آیه که به ذهن ما نمیاد. این تا اینجا مانعی نداره، اگر ما حجتی داشته باشیم مانعی نداره. البته تعبیلاتی از این قبیل که در کلمات عرفا و غیر معصوم میاد، اون استحساناتی است، حجیتی نداره. اما وقتی که این نوع توسعه های مفهومی در روایات معتبر وارد شود، طبعا برای ما حجت میشه. اما نوع دیگر از این روایات تفسیری داریم که میاد میگه معنای ظاهری مراد نیست، معنای ظاهری مراد نیست. این خب فرق میکنه با اولی. و همین قسم دوم هم باز طیفی داره، یه جایی که از قبیل بحث ما میشه، میگه معنای ظاهری مراد نیست به گونه ای که اصلا دیگه شأن نزولش از بین میره، اصلا سیاق و شأن نزول اصلا از دست میره. اینجا از این قبیل اخیره. آیه داره که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در مقام احتجاج و مناظره میگه برای اینکه اونا رو اقناع بکنی به اونها بگو که خب کارتون ما نباشه، میخواد بدونید که پیامبران از جنس مردم بودند و در کار اونها الزام هم نبوده، همین هدایت عامه بوده، برید از غیر ما، از این علمای یهود و نصارایی که در مدینه هستن، از اینا سوال کنی. این شأن نزول آیه است، ظاهر سیاق و بحث‌های آیه هم اینه، یعنی آیه میخواد یه استدلال بکنه. و در استدلال که نمیشه بگیم به ما به خودمون مراجعه کن، باید به دیگران مراجعه بکنه. تفسیری که در این روایات اومده اصلا تمام مفهوم آیه را به هم میریزه. و بله اگر باطن به این معنا بخواد باشه، یعنی یه چیزی میگه که دیگه ما نمیفهمیم، این ممکنه بگیم باطنه، ولی خیلی بعیده اینجور چیزی باشه. یعنی بخواد بگه که این معنای عادی متعارفی که در زمان نزول قرآن احتجاج بوده است و راهگشا بوده، بگیم نه این نیست، این خب واقعا نمیشه پذیرفت. از این جهت است که این در پاسخ به این سوال ما وجوهی جواب میدیم که بعضیش رو دیروز گفتیم، بعضی هم امروز تکمیل میکنیم. یک وجه این بود که حصر در اینها، حصر در واقع اضافی است و نفی علماء در جهت خاصی است. نفی علمای یهود و نصارا در این روایات یا در اون داستانی که در جلسه معمون بود، این نفی ناظر به همه چیز نیست، ناظر به احکام و فروع و مسائلی است که در قلمروی اسلام پیدا شده. میگه در الان وقتی که پیامبر آمده، ائمه آمدند، احکام بیان شده، شما نمیتوانید در احکام یا عقاید برید سراغ دیگران، اینا باید از ما بگیرید. هست در این محدوده است. این یک وجه بود که بعید نیست بگیم ظهور در این داره. یک وجه دیگرم که امروز عرض میکنم، حالا تا اینجا بحث ها مطرح بود، وجه دیگری که در پاسخ این مناقشه اول میشه ذکر کرد اینه که برداشتی که ممکن بود از این آیه بشود این است که اهل کتاب اهل ذکر به نحو مطلق و مجموعی هم، و این روایات میخواد بگه که علمای یهود اهل ذکر به نحو مطلق و مجموعی نیستن، اهل ذکر بی قید و شرط ما هستیم. اهل ذکری که به اسمت برمیگرده و بی قید و شرط دیگه میشه اونها رو اهل ذکر دانست، این ما هستیم. اما اهل ذکر تو این موضوع یا اون موضوع که میخواد احتجاج بکنه یه نکته ای رو از مخالفین بگیره، اون مانعی نداره، ممکنه داره یه جهتی اونها یه اطلاعاتی داشته باشن و بشه به اونم اعتماد کرد. اینم یک وجهه که اهل ذکر این شکلی است. حالا با ملاحظه این وجه دوم، یه مطلب دیگری هم در اینجا طرح میکنم، به گمانم در نظیر این در جاهای دیگه هم گاهی باش مواجه میشدیم، و اون اینه که خوب دقت کنید، فسألوا اهل الذکر. با مناسبات حکم موضوع ظاهر آیه یک خطاب انحلالی است و استغراقیه، یعنی فسألوا هر مسئله ای را از اهل ذکر در اون مسئله، این ظاهر اینه دیگه، مناسبات حکم موضوع اینو میگه دیگه، فسألوا اهل الذکر در همونی که این اهل علم است، این ظاهر آیه اینه. اما ممکن است که یک احتمال دیگری هم مطرح شود، و اون این که مراد از فسألوا اهل الذکر اون حال انحلالی استغراقی موردی تفکیک شده نباشه. فسألوا اهل الذکر یعنی شما برید سراغ اهل ذکر مطلق، اونی که دیگه علل اطلاق اهل ذکره، همون معنای اهل البیت میشه دیگه، بگید اهل ذکر یعنی اهل البیت. به این معنا که بگیرید، اون وقت سوالش مطلقه، اهل ذکرم مطلقه، یعنی دیگه اینجا بحثی نیست که این میدونه یا اون میدونه، هر چی میخواهید از اونا سوال بکنید. این معنای دیگره. ممکن است این دو احتمال دومه، ممکنه کسی این مطلب را مطرح بکنه به نحو احتمال سوم، بگوید آیه اینجا دو معنا داره، یکی فسألوا اهل الذکر داره به نحو اول، یعنی استغراقی و انحلالی، که هر جا که عالمی در مسئله‌ای پیدا کردی در همونی که او علم داره به او سوال بکن. این به معنای مراجعه به اهل علمه. دقت کردی؟ این معنای آیه است، معنای اولیه آیه است. هر این همون قاعده عقلایی است دیگه، به اهل دانش در اون قلم روی دانش اونها مراجعه کنید. این فی الجمله سیره عقلایی هم داره دیگه. اما یک همزمان آیه در معنای دیگری هم به کار رفته که مقصود از اهل ذکر یعنی اهل بیت، و این باطن آیه است. اینجوری اون باطن هم قابل درسته، قابل تصحیحه. آیه دو معنا داره، معنای ظاهری اولیش اهل ذکر یعنی اهل علم، و سوال از اهل علم فی ما هم عالمون به، در هر چی که عالمی اونجا اطلاع دارد در همون مسئله به اون مراجعه کن، از باب همون قاعده عقلایی و سیره عقلایی. این ظاهر آیه است، ولی همزمان میخواد بگه که آیه یه معنای دیگری هم داره که در این معنا دیگه اهل ذکر یعنی اهل بیت، فسألو اهل ذکر، یعنی اینجا دیگه مرجعیت اونها مطلقه است، سوال شما هم سوال مطلقه است. به این معنا اون وقت اون باطن اونا میشه درست کرد، و میگیم آیه همزمان در دو معنا به کار رفته. این حرف جد خلاف ظاهره، ولی روایات میتونه اینو چه بکنه،
چون
یعنی باطنشو داره میگه، یعنی این معناش مقصود ما هستی. این خیلی هم این مسئله غریبه که فسألو اهل ذکر، این حرف جدیدیه، و شاید هم بشه بگیم این باطنی که در کلام سعد آمده یا بعضی دیگه مقصود اینه. پس آیه دو جور میشه معنا کرد، دقت بفرمایید، دو جور میشه معنا کرد. فسألو اهل ذکر یعنی اهل علم و همه را میگیرد، و مقید به سؤال در همان چیزی است که این آقا آگاه است، و خطاب هم یه خطاب انحلالی است. سؤال کنید بشر، سؤال کنید از عالمانی که به مسئله علم دارند، در همون جهت هم خب از اونها سؤال میکنید، و فی الجمله هم اون مورد اعتباره. فی الجمله حالا به جملهش بعد بس بود. همزمان آیه داره یه چیز دیگری هم میگه، میگه اهل ذکر، ذکر در اینجا یعنی پیامبر، و اهل ذکر هم یعنی اهل بیت. اینجا دیگه ذکر معنی عالم نیست، مطلق عالم نیست، به معنای پیامبره یا قرآنه. همزمان البته ما نمیتونیم در دو معنا به کار ببریم، ولی قرینه که باشه مانعی نداره. اینجا میگیم
معنا نیست که برای اینکه عمق واقع همون ظاهر، ولی عمق ظاهر،
عمق یعنی میگه این با این محل تقید مراد است. نه 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 نه، یه وقتی میگیم اهل علم، این جامعی است که حالا اینام رو میگیره، اینهام رو میگیره، این میشه مصداق اهل ذکر. یعنی امام صادق هم سلام الله علیه مصداقی از اهل علمه. حالا جالب اینه که تو همین روایت هم خیلی جا داره علم، اینکه شما خیلی این روایات داره یعنی علم. این یک فرض که معنای جامعی است، این هم را میگیره. اما معنای دیگر این است که نه، اهل ذکر از باب زیق فمرکیه، اصلا معنای این ذکر اینجا دیگه علم نیست، ذکر یعنی پیامبر، اهلم یعنی همون اهل من خاص، این اهل بیت که میشه فقط ائمه. این معنای دیگریست، نه مصداقی از اون جامعه. در واقع اون وقت ائمه از دو حس مشمول این هستن، از حس معنای اول مصداقن، اما از حیث معنای دوم دیگه این منحصره در اینها هست، یعنی اهل بیت. این من تکرار بحثم مقدماتش برای این بود که حرف جدید ما در پاسخ با استناد به روایات این احتماله. میگیم در آیه اهل ذکر سه احتمال وجود داره. یک، این که بگیم ذکر یعنی همون علم، و هر عالمی رو میگیره، منتها مقید به اینه که سوال از او در همون جهت علمی اوست، شامل مصداق خود آیه و شأن نزول هم میشه، علمای یهود و اونام رو میگیره، منتها در همون جهتی که اونا علم دارن و ما هم جهت خلافی درش نداریم، الان هم اون معتبره. این معنای عام ذکر به معنای علم و اهل ذکر عالم. به این معنا ما به این آیه هم در رجوع به فقیه و در اجتهاد و تقلید استدلال میکردیم، به همین معنا در رجوع به خبره و متخصص استدلال میکردیم، ممکنه به همین معنا در خبر واحد هم استدلال بکنیم. این معنای اول. معنای دوم اینه که اهل ذکر اخص مراد باشه، نه اینکه مقصود اخصش اینه که ذکر یعنی پیغمبر، اهلم یعنی اهل خاص، این آیه که در اهل البیت داریم یا در اولو الامر داریم، بنابر یک احتمال که مراد رجوع به ائمه است، این بحث اعتقادی است، بگیم اینا مرجعیت ذاتی و حقیقی دارن برای شما. خب اینا معنای دوم. معنای سوم جمع این دوتا است که به نظرم کسی این روایات ذیل آیه رو که بخونه میتواند بگه اینا قرینه است، برای اینکه همزمان این آیه به نحو مشترک لفظی در دو معنا به کار رفته. یک بار فسألو اهل ذکر است به معنای مطلق علم و اهل ذکر یعنی عالمان به یک مسئله، به اینا مراجعه بکنید، این داره تأیید همون سیره عقلاییه میکنه. به معنای دوم اهل ذکر یعنی اهل پیامبر، خاندان پیامبر، به معنای خاص داره به کار میره، با قیود و حدود خاص مستعمل و فیه هست، و به این معنا دیگه آیه یک بحث کلامیه، اینا مرجعیت دارن، و این معنای دومش اون وقت مرجعیت مطلقه مسئول از خطا را داره میگه. فسألو اهل الذکر، اینجا سؤال شما مطلقه، مرجعیت اونها مطلقه، و این سؤال از اهل الذکر را به نحو اطلاق بدون هیچ قیدی نسبت به اونها داره بیان میکنه. این معنای دیگری است که اینجا میشه آورد. اون وقت امامم با توجه به این امام که داره میگه اونا اهل ذکر نیستن ما هستیم، این معنای دوم ملحوظ قرار داده، به این معنا اهل ذکر یعنی اهل البیت، به دیگه غیر از این کسی نیست. اما همزمان اون معنای اولش هم محفوظه، شمانه ای نداره، در آن واحد استعمال در دو معنا شده، به یک معنا قانون عقلاییست اهل علم، فی ما هم عالمونه، به یک معنا یه قانون ویژه‌ای است که این اون که یورید و ان یطهرکم اهل البیت یوسف انکم رید بیتر اهل البیت، داره میگه اهل بیت یه چیز خاصی هست، و اینجا مرجعیت مطلقه، سؤال مطلق و اعتبار مطلقه. آیه هر دو رو داره میگه، نفی اون دیگران ناظر به این معنای دومه.
نه چه باشه
اگر
هر دو باشه و در آن
نفی که الان داریم، اگر کسی اون به معنای دوم اونها رو اهل ذکر میدونه، اهل ذکر مطلق میداند، این ملعونه، واقعا ملعونه، چون هیچ اطلاقی نداره. نه
عدم کرده برای تخطیه
اهل ذکر، بله بله. پس بنابراین ما میگیم که نمیگیم جامعه که شامل ائمه میشه، نمیگیم، دو معنا داره، اهل ذکر یک، اهل العلم دو، اهل البیت به معنایی که در اون آیه مثلا تطهیر آمده. آیه همزمان در هر دو به کار رفته. اگر ما بودیم بس یکی از اینا رو انتخاب بکنیم، یا اولی ظاهرش بود، یعنی ظاهر آیه اما اولیست که با شأن نزول و سیاق اونها سازگار باشه، منتها با توجه به این روایاتی که آمده میگیم این یه معنای دومی هم براش ذکر شده و همزمان داره در هر دو به کار میره. این شکل از تفسیر در روایات کم نداریم، شاید خود ما هم چندین بار تا حالا در مباحث تفسیری مواردی از این قبیل آوردیم، میگیم این روایات کمک میکند که بگیم این لفظ در دو معنا به نحو اشتراک به کار رفته. گاهی روایات کمک میکنه که توسعه مفهومی بدیم به نحو مفهوم مشترک لفظی معنوی، گاهی هم هست که نه، اصلا تو کمک میکنه که بگیم لفظ در دو معنا به نحو اشتراک لفظی به کار رفته. اینجا باید اشتراک لفظی بگیم، یعنی بگیم اهل ذکر یه معنا عام است، یه معنا همین خاص به ما و به خاص، نه از حیث این که ذیل عامه، نه به ما و به خاصه، و حکم اینا متفاوته. اونجا فسألو اهل ذکر در معنای اهل علم، یعنی فسألو اهل علم فی ما هم عالمون به نحو استقراقی و انحلالی. اما در معنای دوم فسألو اهل ذکر علی وجه الاطلاق، چرا؟ برای اینکه در همه چیز اینا عالمه و معصومن و مسون از خطا هستن، و خیلی فرق میکنه با اون مراجعه اولی که گفته شد.
مشکل این معنایی که فرمودید نه آیه که موضوع سازی کنه، یعنی مخاطب باید قبول کنه در مقابل اهل ذکر فرض قضیه که اصلا اینا فعلا اهل ذکر داره فعلا
شأن نزول رو بذاریم کنار و اون با همون معنای اول سازگاره، ولی میگیم آیه یه بطنی داره که میخواد فسألو اهل ذکر، یعنی اینجا سؤال به نحو مطلق و اعتبار به نحو مطلقه، این ملازمه داره با اسمت اونها و اینکه مرجعیت مطلقه داره، و خیلی روایات همینا میگه اصلا این داره به ما مرجعیت مطلقه میده، همه چیز ما هستیم و غیر از اینجا نروید، این همون مرجعیت مطلقه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نتیجه اون فسألو اهل الذکره، و این با اون ربط داره و ملازمه داره. در واقع آیه میخواد بگه اینم از آیاتی است که مربوط به امامت، منتها آیات مربوط به امامت یه وقتی است که به استظهارات اولیه ما استفاده میکنیم، مثل همین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یا انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، اینا از ظاهر ابتدان استفاده میشه. اما در فسألو اهل الذکر یه نوع باطنه، این معنای دوم
شاید از اول
معنی
اونها این معنا رو اراده کرده. حتی اون رو اراده نکرده، مگه قضیه ارسال رسول که از به واسطه مردانی که پیغمبر بودن از انسان بودن، میگه در امر خفیی بوده که به واسطه تصدیق اون مراجعه کنه.
ببینید ما فرض گرفتیم که عقل ما میگه که نمیتونیم این ظاهر آیه رو بذاریم کنار،
خب این ظهور در این جنبه نداره اصلا، مگه این قضیه تصدیق ارسال رسول که به واسطه مردان و انسانهای متعارف بودن، میگه امر مشکوکی بوده که بخوان به واسطه تصدیق اون برن مراجعه کنن به
بله، یکی از مقدماتش مورد تردید مشرکینه مکه بوده، مدینه بوده،
ابراهیم هم میگوستن مناسک ابراهیمیه
به چا
می آوردن، چرا
بخوان
شک کنن؟
نه، اونا حالا به هر حال مشرکین یه تردیدی در این داشتن و برای رفع تردیدشون میگه اینا هستن، از اینو سوال کنن.
الان فسألو چرا فا آورده؟ جواب وجوب سوال رو متفرق کرده برای اینکه
ما راجع به این فرم تو بحث‌های قبلی بحث کردیم.
تعجب نکنید انسان‌هایی هستن که به همین چی عالمند، ما پیغمبرهایی داشتیم که اینجوری بودن، حالا که ما میتوانیم به انسان عالی علم مطلق
بدیم. فقط من یه سوال از تو می‌کنم، یعنی می‌خواید بگید که اصلا آیه ربطی به اون نداره؟ بله اینه، این واقعا نمیشه. از ظهور آیه هر دو آیه در این که داره در مقام احتجاج یه چیزی میخواد بگه که داره دهن اونو رو بگذاره و استدلال بکنه، این ظهور بسیار قویه.
لولا اوتیه مثل ما اوتیه موزا، و الان مثلا اشکالی که پیغمبر میگرفتن امکان میگه که وجود پیغمبرانی که انسان بودن و قدر متیقه هم میدونستن، چرا میخواستن
ظهورش در حد صراحت واقعا که در مقام مناظره و احتجاج یه چیزی میگه، این احتجاج و مناظره باید عقلایی باشه، نه اینکه به امر تعبدی باشه، این واقعا نمیشه کارش کرد.
استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد استعمال واحد خیلی از آقایون اشکال میکنن. این رو اجازه میدم. ما برای اینکه از این مشکل فرار کنیم چه اشکالی داره که اینجا ما جامعه مشترک بگیریم، بعد بگیم که استعمال در جامعه مشترک شده، اما در جامعه مشترک فرد اتم و اکمل لزوماً به معنای این نیستش که حتما این همون فرد فرض مراتب فایده رو از ارزش چرا باشه.
تا اینجا درست میفرمایید. اگر ما نقطه خاصی و جهت خاصی نداشتیم میگفتیم فسالو علن ذکر یا اهل علم، اینا مطلقه، فرد اکمل و ابرز اون هم معصومین. این تا اینجا کاملا درسته، مثل که در هدن للمتقین داره که متقین ما هستیم، یا فرد ابرز و ازهر مصادیق رو میگه. اما مسئله که اینجا وجود داره اینه که در روایات ما داریم میگه که ما فقط مراد از اهل ذکریم، دیگران نیستند. این همه گرفتاری ما اینجاست. در اصل میگه که اصلا اون نیست، اینه. ما میگیم که این قرینه میشه برای این که لفظ در دو معنا به کار رفته. بله؟
چرا بین دو آیه تفصیل نه؟ یه آیه موضوعش در مورد اینه که انسان هم میتونه از طرف خدا ارسال شده باشه، اینجا رو میگه برید همون سیره آقایاتون انجام بده بپرسید. این آیه مربوط به پیغمبر و اهل بیت نیست اصلا، اون روایات هم مربوط به این آیه نیست.
سوالاتی که در روایات شده از همین فسالوس، حتی اون بعدش هم رو نداره یا قبلش هم نداره.
خب این رو هم رو شما این رفتی به اون آیه نداره، اون آیه اصلا کاری به اهل بیت نداره. میبینید بپرسید بردی ها پیغمبر ها
ظاهرن با قرائنی که تو روایات این سازگار نیست، گرچه حالا نکته ایستا فرمششون نکته، یعنی ممکنه کسی بگه که آیه سوره نحل همون معنای دوم رو میگه، آیه سوره انبیا معنای اول رو میگه، ولی ظاهر روایات اینه که همین آیه این راجب این آیه است، هر جای باشه این ظاهرشه. حالا اینم از این مسئله، گرچه حالا نکته ایشون هم قابل بازی مداقی هست، ولی به نظرم خلاف ظاهر روایته. خب این به این شکل داره جواب. یه نکته باقی مونده دیگر هم در اینجا هست که اونم رو عرض بکنیم، و اون اینه که حالا با قطع نظر از همه این بحث ها، این حصرها، این نکته دیگری است که اجمالا دیروزم اشاره کردیم، حالا هم تأکید میکنیم، نکته دیگر این است در پاسخ که این حصرها از یک نظر دیگر حتما اضافیه. همه حصر است برای نفی علمای یهود و نصارا، اما نسبت به علمایی که در طول ائمه هستن، فقها و محدثین و مخبرین و روات، اینجا دیگه در مقام نفی نیست واقعا.
اگه آیه واقعا
خود
عنوان اهل بیت
این حرفایی که ما الان گفتیم رو نگیرید را، فقط بخوام بگیم این که میگه ما هستیم یعنی آنها نیستند، بیرون از جرگه اسلام علمای دیگر مذاهب و ادیان دیگر نیستند و ما هستیم. اما این که حالا زراره و محمد بن مسلم و اینا هم که دارن از ما نقل میکنن، اونا هم داریم نفی میکنیم، نفی نمیکنیم، بله مشمول آیه فرض گرفتیم که اهل ذکر معنای مطلقی دارد، این داریم میام جلو، یعنی اهل علم. آیه میفرماد که این اهل علم اونا نیستند، وقتی میگه ما هستیم میخواد بگه اونا نیستند فقط، اما ما هستیم نمیخواد امتداد خودشو نفی بکنه. اینم خیلی غریبه این مسئله به ذهن، که کاملا میگه اون کسی که بگه اونا این لعنه. اما این که حالا در ادامه ما فقها و محدثین و رواتی که علومشون به ما استناد پیدا میکنه اونم داره میخواد نفی بکنه، نه اصلا. وقتی میگه نحنو یعنی بیاید توی مدار ما، خارج از این مدار مراد از اهل ذکر نیست، میاد تو مدار ما. مدار ما نه این که دیگه حالا ما هستیم و دیگران نیستن، دیگرانی که از ما میگیرن نیستن، نیست. نه دیگه وقت اونو نمیتونه بگیره، اونو نمیتونه بگیره. میگه نحنو این معنام البته هست، میتونه حقیقی هم شده. نه در واقع دو چیز رو داره نفی میکنه. نکته خوبی میگید، یکی این که بیرون از مدار ما از ادیان دیگه نیستن، یکی هم بیرون از مدار ما از مذاهب دیگه نیستن. اما اینکه
مدار
اهل بیت،
این فرق بر اینه که مداریت اهل بیت ثابت میشه. خبری که مثلا زید از امام باقر داره کجا معلوم مدار اهل بیت شد کاذب باشه؟ یعنی حرفم که کاذب نمی سید نباشه ها، یعنی شاید خبر درست نباشه. این فرق بر حجیت خبر.
نه 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 نه، اهل ذکر میگه که معنای اهل العلم داره، معنای اون بس قبلی ما رو نگید. اهل ذکر یعنی اهل العلم، منتها میگه این اهل العلم اونا را و اینا را نمیگیره. این نحنو میخواد نفی اون دو طرف میکنه. خب هر کی که تو این مدار باشه میتونه اهل علم رو بگیره بدون اینکه اون دور لازم بیاد. بنابراین اولین مناقشه به استدلال به آیه این بود که اهل البیت را حس، اهل ذکر حس شده در روایات در ائمه، و بنابراین روات و محدثین و دیگران و دیگران هیچ کدوم اینا رو نمیگیره. جواب این مسئله هم دو سه تا وجهی بود که ملاحظه کردید. صلی الله علیه و آله.